استودیوی پی یک. برنامه خبری نیمه روز،
ساعت یک بعد از ظهر. سلام، روز بخیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی به همکاری تکنیکی میرحمد صافی تقدیم می شود، من سلطان محمد سربر میزبان شما هستم. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. وزارت داخله حکومت طالبان میگوید که در اثر انفجارهای امروز در لیسه عبدالرحیم شهید در غرب کابل به مردم تلفات وارد شده. عبدالنافع تکور، سخنگوی این وزارت، در پیام خود به رادیو آزادی نوشت که طبق آمار ابتدایی 6 تن کشته و 11 تن دیگر زخمی شدند. از سوی دیگر، قماندانی امنیه حکومت طالبان در کابل می افزاید که نیروها به منطقه رفتند و تحقیقات جریان دارد. هنوز جزئیات بیشتری هنوز در دست نیست و هنوز فرد یا گروه مسئولیت این انفجارها را به دوش نگرفته است. در نتیجه انفجار در اروزگان یک طفل کشته و 4 تن دیگر زخمی شدند. خبرگزاری باختر مربوط به طالبان امروز خبر داد که این حادثه در منطقه دیک در نتیجه انفجار مواد صورت گرفته که از جنگ‌های قبلی در این منطقه به جا مانده بود. ماین‌ها و مهمات به جا مانده از جنگ‌های قبلی در ولایات مختلف افغانستان هنوز هم حیات مردم مخصوصاً اطفال را تهدید می‌کند. یک محکمه در پاکستان 6 مرد را به جرم کشتن دستجمعی مدیر یک کارخانه سریلانکا به اتهام کفر به اعدام محکوم نمود. قاضی در یک محکمه شهر گجرانوالا این حکم را بعد از جریان محاکمه در عقب دروازه‌های بسته صادر کرد. در این مورد ندیم سرور، سارنوال قضیه، معلومات داد. به گفته سرور، 9 نفر حکم حبس ابد گرفتند و 72 نفر دیگر هر یک 2 سال محکوم شدند. حمله بر مدیر فابریکه نساجی پریانتا کومارا در شهر شرقی سیالکوت رخ داد. در حدود 100 نفر کومارا را تا حد مرگ لاتوکوب کرده بودند و بعداً جسدش را آتش زدند. و ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، میگوید که در منطقه دونباس در شرق این کشور عملیات بزرگ روسیه که از مدت‌ها برایش آمادگی گرفته شده بود آغاز شده. زلنسکی دیروز در کانال تلگرام خود گفت که تعداد زیاد سربازان روسیه با این عملیات همراه شدند. مقامات اوکراین میگویند که در این عملیات بر شهرهای دونتسک و خارکیف تمرکز شده است. ساعت 1:03 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسطه 1296 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا ادامه میدهیم. انفجارها در غرب کابل به مردم تلفات وارد کرده است.
کسایی که بالاخره خود مکتب را مورد حمله قرار میدن و محل آموزش را حمله قرار میدن، دقیقاً کسایی است که از
ملل متحد اطمینان می‌دهد که بحران اوکراین هنوز هم تلاش‌ها برای حل مشکلات دیگر کشورها را زیر سایه قرار نداده.
تا هنوز تعهدات تمویل کنندگان برای مقابله با بحران‌های افغانستان، یمن و سوریه کاهش نیافته و ما هم امیدواریم که برخی جهت‌های کمک کننده بیشتر کمک کنند.
گزارش هم از انکشافات اخیر جنگ در اوکراین خواهیم داشت. حملات وسیع نیروهای روسی در شرق این کشور آغاز شده. با مطالب دیگر با ما باشید.
تا این لحظه،
مجموعه خبری رادیو آزادی.
قماندانی امنیه کابل میگوید که در انفجارهای امروز در غرب پایتخت 6 تن کشته و 11 تن دیگر زخمی شدند. خالد زدران، سخنگوی قماندانی امنیه، در صحبت با رادیو آزادی گفت که این انفجارها در لیسه عبدالرحیم شهید رخ داده است. شورای علمای شیعه افغانستان این حمله را محکوم کرده و آن را کار دشمنان علم و دانش خوانده است. رویداد در منطقه رخ داده که مردم شیعه مذهب در آنجا بیشتر زندگی می کنند. پیش از این نیز وقوع انفجارها در شهر کابل گزارش‌های از وقوع انفجارها در شهر کابل منتشر شده است. همکارم با جزئیات بیشتر با شماست.
وزارت داخله طالبان تایید میکنه که در منطقه دشت برچی در غرب کابل انفجار صورت گرفته. خالد زادان، سخنگوی فرماندهی امنیه کابل، همچنان در رادیو آزادی گفت که انفجارها در برابر لیسه عبدالرحیم شهید در حوزه 18 در شهر کابل با وقوع پیاسه که تلفات در پی دارد. آقای زادران گفت که تیم بررسی به ساحه رسیده و بررسی ها در مورد چگونگی انفجارها جریان دارد. در این حال شورای علمای شیعه افغانستان این انفجارها را محکوم کرده و او را کار کسانی خوانده که از علم و دانش راز دارند. سید حسین عالمی بلخی سخنگوی این شورا در مورد بر رادیو آزادی گفت:
شورای علمای شیعه افغانستان این عملهای انتحاری را به شدت محکوم میکنه و مطمئن هستیم ما که خون شهدای رمضان دستندرکاران این حوادث ناگوار را رها نخواهد کرد.
آقای بلخی میگوید که بر علاوه انفجار در لیسه عبدالرحیم شهید، انفجار دیگری در کورس آموزشی ممتاز نیز رخ داده که یک تن کشته شده و تعداد هم زخمی شدند. شمار از رسانه‌های داخلی تعداد کشته شده ها را 20 تن گفتند، اما این رقم تا هنوز از سوی حکومت طالبان یا کدام سازمان مستقل تایید نشده. خلیل روفی فعال مدنی در فیسبوکش نوشته که یک انفجار در کورس آموزشی ممتاز و دو انفجار دیگر در لیسه عبدالرحیم شهید رخ داده. هنوز نوعیت انفجار را مشخص نشده و مسئولیت انفجارها را هم کسی به عهده نگرفته، اما قبل از این نیز چنین رویدادها را که در مناطق شیعه‌نشین رخ میداد داعش به عهده میگرفت که حمله بر مراکز آموزشی و مکاتب بود. تصاویری که تازه در رسانه‌های اجتماعی هم منتشر شده در آن جسدهای پر از خون و وسایل درسی شاگردان دیده میشد. پیش از این انفجارهای دیگری در سرای شاهزاده کابل و مسجد پلخشتی رخ داده بود که مسئولان امنیتی آن را ناشی از پرتاب بم دستی خوانده بودند و تلفات ایرانیز در پی داشت. بله.
حسنزاده صاحب، از وضعیت زخمی ها چی معلومات داریم؟
تا هنوز در مورد زخمی ها معلومات در دست نیست و کسی هم از ساحت هنوز حاضر نشده با ما در مورد صحبت بکنه. ما در برنامه های بعدی کوشش میکنیم که جزئیات بیشتر از شاهدان صحنه و از خود فامیل های قربانیان هم به دست آورده و با شنونده ها شریک بسازیم.
دسترسی به منطقه، رفتن به منطقه آسان است یا اونجا قرنطین شده محاصره شده از طرف نیروهای امنیتی؟
خب قسمی که خالد زدران در صحبت با رادیو آزادی گفت که تیم بررسیشان به ساحه رسیده، طبعا وقتی که انفجار صورت میگیره در ساحه از رفت آمد خبرنگارا و مردم هم جلوگیری میشه و اجازه نمیتن کسی نزدیک ساحه بره. پس از بررسی ها چگونگی رویداد هم مشخص خواهد شد و نیروهای امنیتی را با ما در جریان خواهد گذاشتن.
تشکر بسیار زیاد. یعنی منطقه انسداد است. تشکر شنوندگان عزیز. همکارم از جزئیات اخیر وقوع انفجارها در غرب کابل گزارش داد. قماندان امنیت کابل میگه که در انفجارهای امروز در لیسه عبدالرحیم شهید 6 تن کشته و 11 تن دیگر زخمی شدند. ما کوشش میکنیم که در برنامه های بعدی خود معلومات بیشتر درباره این رویداد برایتان نشر کنیم.
زندگی
اینجا مردا مفتیده بود، زخمی ها مفتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل براواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
خود بر ما کتاب نمیده،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
اردوی اوکراین میگوید که نیروهای روسی حملات شدیدی را در شرق این کشور به اجرا گذاشتند. بر اساس گزارش ها جنگ شدید در دونباس در شرق اوکراین امروز آغاز شد. رسانه های اوکراین گزارش دادند که صدای راکت پراگنی های نیرومند در این منطقه شنیده شده است. همکارم جاوید نعیمی در استودیو است و تحولات اوکراین را دنبال کردم. نعیمی صاحب به برنامه خوش آمدین. چی جزئیات داریم؟ بفرمایید.
تشکر. اردوی اوکراین تایید کرده که روسیه تهاجم شدید را در تقریبا تمامی جبهات شرق اوکراین آغاز کرده. رسانه ها امروز گزارش دادند که شهرک های مارینکا، سلوویانسک و کراماتورسک در منطقه دونباس هدف راکت پراگنی های نیروهای روسی قرار گرفتند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین گفته که روسیه جنگ دونباس را آغاز کرده و بخش بزرگ از اردوی روسیه اکنون به عملیات تمرکز دارند. زلنسکی در پیام ویدیویی که دیشب نشر کرد گفت که مهم نیست چه تعداد از نیروهای روسی به جنگ دونباس فرستاده شدند، اما او تاکید کرد که اوکراین تا آخرین لحظه خواهد جنگید و از خودش دفاع خواهد کرد. اولکسی دانیلوف، یک مقام ارشد امنیتی اوکراین، گفته که نیروهای روسی تلاش کردند تا خطوط دفاعی را در جبهات دونتسک، لوهانسک و خارکیف در هم شکنند. اندرای یرماک، لویدرستیز اردوی اوکراین، گفته که اکنون دومین مرحله تهاجم غیر موجه روسیه بر کشورش آغاز شده. تا اکنون وزارت دفاع روسیه در مورد جنگ اخیر در شرق اوکراین چیز نگفته.
دیروز گفتگوهای انجام شد برای گشودن دهلیزهای رساندن کمک‌های بشری به شرق اوکراین. بله. آیا این گفتگوها کدام نتایج داشته تا کنون یا نه؟
نخیر، تا کنون هیچ نتیجه نداشته. توافق میان روسیه و اوکراین به هدف کمک رسانی به مناطق جنگ زده حاصل نشده. آرینا ویریشچوک، معاون صدر اعظم اوکراین، گفته که کشورش بر 3 روز مشغول مذاکره بود تا دهلیز برای کمک رسانی بشردوستانه گشوده شود، اما چنین نشده و اکنون به گفته او هزاران تن در چندین شهر به شمول ماریوپول در محاصره و وضعیت بد بشری به سر میبرند. معاون صدر اعظم اوکراین افزوده که با آنچه گفتگوهای دشوار برای گشایش دهلیزهای کمک رسانی در مناطق خیرسون و خارکیف هست ادامه خواهند داد. اوکراین گفته که گمان می رود در این تحولات در شرق شهر شرقی ماریوپول البته 10,000 تن کشته شده باشند. کیف روسیه را متهم کرده که تمامی راههای کمک رسانی به غیر نظامیان را که از هفته ها در محاصره قرار گرفتند بسته. اوکراین حدود 44 میلیون جمعیت دارد و بر اساس گزارش ها 1/4 از شهروندان این کشور در نتیجه تهاجم غیر موجه روسیه آواره شدند.
تشکر نیمی صاحب. شنوندگان عزیز، همکارم از انکشافات اخیر جنگ در اوکراین گزارش داد.
رادیو آزادی در امواج کوتاه.
رادیو آزادی را در امواج کوتاه 9480 کیلوهرتز،
12070 کیلوهرتز،
15090 کیلوهرتز
و 17880 کیلوهرتز شنیده می توانید.
ملل متحد اطمینان می‌دهد که بحران اوکراین هنوز هم تلاش‌های حل مشکلات در دیگر کشورها را زیر سایه خود قرار نداده. مارتین گریفیتس، معاون سرمنشی ملل متحد، گفت که کشورها و سازمان‌های کمک دهنده هنوز هم با کمک با کشورهای دیگر از جمله افغانستان متحدند. گزارش مفصلی در این باره داریم، اما بعد از یک وقفه کوتاه می‌شنویم.
رادیو آزادی.
در آغاز حمله روسیه به اوکراین این نگرانی افزایش یافت که شاید این جنگ و پیامدهای آن توجه جهت‌های کمک کننده را از افغانستان و دیگر کشورها به خود جلب کند. مارتین گریفیتس، معاون سرمنشی ملل متحد در امور بشری و هماهنگی کمک‌های عاجل، در پاسخ به یک سؤال به این ارتباط دیروز اطمینان داد که کشورها و سازمان‌های کمک دهنده هنوز هم به حل مشکلات افغانستان و کشورهای دیگر متحدند.
تا هنوز تعهدات تمویل کنندگان برای مقابله با بحران‌های افغانستان، یمن و سوریه کاهش نیافته و ما هم امیدواریم که برخی جهت‌های کمک کننده بیشتر کمک کنند، ولی امدادگران غربی که پول بیشتر به اوکراین می‌دهند از سخاوت خود با کشورهای دیگر نکاستند. البته تا کنون ما از رسیدن به چنین یک حالت نگرانیم.
آقای گریفیتس افزود که بحران اوکراین بر وضعیت جهانی بی تأثیر نیست و شمار کسانی که به قحطی روبرو اند امسال 25% افزایش خواهد یافت. وی گفت که ملل متحد و کشورهای کمک دهنده با تلاش‌های خود برای مقابله با بحران‌های مختلف ادامه می‌دهند. ملل متحد در این اواخر یک گردهمایی به خاطر جلب کمک‌ها به افغانستان دایر کرد، ولی مقدار کمک‌هایی که توقع داشت نتوانست جمع‌آوری کند. گزارش ها می رساند که نصف جمعیت افغانستان با قحطی و گرسنگی دچارند و ملل متحد هشدار داده که اگر کمک کافی صورت نگیرد، افغانستان با یک بحران بشری روبرو خواهد شد.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر خمش داره؟
صدای بی صدایان، همین کمک که میرسد به ما مردم غریب نمیرسد.
دمی اواخر برسانه‌ای که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید ما هم رادیو آزادی است که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی در 20 سالگی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
دوستان عزیز، برنامه خبری نیمه روز رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 101.5 میشنوید. من سلطان محمد سرور هستم و در بخش تکنیکی میرحمد صافی با من کمک و همکاری داره. اگر به اینترنت دسترسی دارین میتونین سر به وبسایت ما بزنین و سایر اخبار رادیو آزادی را هم بخونین و هم بشنوین. آدرس وبسایت ماست azadiradio.com. در چند دقیقه بعدی در مجموعه فراتر از خبر بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را مرور میکنیم با مطالب دیگر از همکارم مصطفی صدیقی و در نیمه دوم برنامه 25 دقیقه بحث میزه گرد رادیو آزادی باره دیگر نشر میشه. این بحث دیروز به صورت مستقیم نشر شده و در آن موضوع حملات اخیر نیروهای هوایی پاکستان به خوست و کنر بررسی شده. اما قبل از این مطالب توجه کنید به گزارش اخبار اقتصادی.
شرکت چینی امین زونگ علاقمند سرمایه گذاری در بخش پروسس جلغوزه و صادرات آن است. مسئولان اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان ناوقت روز گذشته با نشر خبرنامه گفتند در نشست با دوم زونگ رئیس شرکت چینی امین زونگ روی سرمایه گذاری ها در افغانستان و صادرات جلغوزه به کشور چین گفتگو شده است. در خبرنامه به نقل از آقای زونگ آمده است که وی برای سرمایه گذاری در افغانستان به ویژه در بخش پروسس جلغوزه و صادرات آن به چین علاقمندی نشان داده و خواهان همکاری اتاق تجارت در این زمینه شده است. از سوی هم یونس مومن معاون این اتاق در مورد فرصت‌های موجود سرمایه گذاری در افغانستان و همچنین همکاری این اتاق با شرکت تجارتی و استخراجی امین زونگ اطمینان داده است. این شرکت قبلا جلغوزه افغانستان را که به پاکستان صادر می‌شد از آن کشور خریداری می‌کرد و به چین انتقال می‌داد. اکنون حاضر است تا جلغوزه افغانستان را مستقیم خریداری و به چین انتقال دهد. شرکت بین‌المللی همپروم سرویس برای سرمایه‌گذاری در افغانستان اعلام آمادگی کرد. بخش مطبوعاتی وزارت صنعت و تجارت طالبان امروز به رادیو آزادی گفت نماینده این شرکت در دیدار با نورالدین عزیزی سرپرست این وزارت در مورد سرمایه‌گذاری این شرکت صحبت کرده است. با گفته این وزارت نماینده شرکت چینی یاد شده که متشکل از سرمایه‌گذاران آلمانی، روسی و چینی هستند، در این دیدار آمادگی خود را برای سرمایه‌گذاری در بخش‌های زباله، کود کیمیاوی، گاز، تیل و تولید برق نشان داده است. در این نشست نورالدین عزیزی از این اقدام استقبال کرد و در مورد اهمیت برنامه تجارتی، طرح پیشنهادی و پروژه های کاری این شرکت صحبت کرده است. این در حالی است که شماری از نهادها و شرکت های بین‌المللی پس از تحولات اخیر سیاسی در افغانستان برای سرمایه گذاری در این کشور در بخش های مختلف ابراز علاقمندی کردند. این هم نرخ شماره ارزهای خارجی در بدل پول افغانی: یک دلار آمریکایی 87 افغانی و 51 پول، یک یورو 95 افغانی و 23 پول، یک پوند انگلیسی 110 افغانی و 95 پول، یک ریال سعودی 22 افغانی و 79 پول، 1000 روپیه هندی 1007 افغانی، 1000 تومان ایرانی 3 افغانی و 32 پول و 1000 روپیه پاکستانی 485 افغانی.
شنوندگان عزیز، رادیو آزادی را در فیسبوک هم دنبال کرده می توانید.
با فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiar.
دوستان عزیز، از همراهی شما عزیزان در لابلای امواج تشکر میکنیم. در چند دقیقه بعدی با همکارم مصطفی صدیقی در مجموعه فراتر از خبر باشین.
بیشتر از خبر.
سلام و به این مجموعه خوش آمدید. تا لحظات دیگر.
امیر این سیستم ریاست پاسپورت را جور بکنه که مردم مشکلش از شما مریض داره، مریضا را بردن نمیتونه.
در کنار پیام هایتان میشنوید که چرا صدها شاگرد پسر از رفتن به مکتب در پنجشیر محروم شدند.
مکتب دربند هم است، مکتب سنگین است، مکتب زمانکور است. طالب هم جا پایگاه نظامی گرفتین و شاگرد ها به طرف درس تعلیم نمیرن.
اما پیش از آن نگاه می اندازیم به شمار از مطبوعات جهان در مورد افغانستان. روزنامه نیویورک تایمز به بمباران هوایی اخیر در خاک افغانستان و افزایش تلفات ناشی از آن توجه کرده. در مطلب به نقل از مقامهای حکومت طالبان آمده که بر اثر بمباران پاکستان در شرق افغانستان شمار کشته شدگان به دست کم 45 رسیده. در ادامه می خوانیم که از بازگشت طالبان به قدرت در اواسط ماه آگست پارسال مقامهای پاکستان ادعا کردند که جنگجویان تندرو از خاک افغانستان در داخل پاکستان دست به حمله می زنند. با تازگی وزارت خارجه پاکستان در بیانیه بیان که در مورد حمله های اخیر چیزی بگوید از حکومت طالبان خواست که علیه گروه های هراس افغان اقدام کند. در بیانیه از طالبان پاکستانی نام گرفته شده، اما حکومت طالبان پناه دادن به گروه های تروریستی را رد می کند. در ادامه مطلب می خوانیم که رئیس اطلاعات و فرهنگ خوست گفته است که تیاره های پاکستان اوائل روز شنبه به مناطق در ولایت های خوست و کنر حمله کردند که در نتیجه آن زنان و کودکان هم کشته شدند. حکومت طالبان ضمن نکوهش حمله های اخیر گفته که مشکل باید از راه سیاسی حل شود. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان و تازگی به پاکستان هشدار داده که تکرار چنین حمله های عواقب خوب نخواهد داشت. نیویورک تایمز مطلبش را با نقل قول از محمد خراسانی سخنگوی تحریک طالبان پاکستان به پایان رسانده. او به اردوی پاکستان گفته که بجای بمباران بر به گفته او مردم مظلوم و کمپ های مهاجران با آنان در میدان جنگ بجنگد. مجله آنلاین رسپانسیبل استیت کرافت هم مطلب منتشر کرده در مورد موضوع مشابه. در مطلب آمده که حمله های هوایی اخیر پاکستان به خاک افغانستان نشان دهنده انتقام گیری پاکستان از حمله های تحریک طالبان پاکستان بود. در ادامه به دو عملیات نظامی اردوی پاکستان اشاره شده، یکی ضرب عزب در سال 2014 و دیگر هم رد الفساد در سال 2007 که در نتیجه به نوشته مجله گروه های تندرو سرکوب شدند. اما در بخش از مطلب می خوانیم که پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، طالبان پاکستانی هم بار دیگر جان گرفته و از حکومت طالبان به عنوان نمونه تکرار شدنی الهام گرفتند. با تازگی مقام های پاکستان گفتند که در حمله طالبان پاکستانی در نزدیکی مرز افغانستان 7 سرباز پاکستانی کشته شدند. نویسنده با توجه به این حمله ها پیش بینی کرده که شاید روابط پاکستان با طالبان افغان خراب شود. از ماها به این طرف سربازان طالبان در شمار از ساختمان‌های مکاتب و نهادهای آموزشی در ولایت پنجشیر مستقر شدند. اکنون برخی از معلمان محلی می‌گویند که بسیاری از شاگردان از آموزش محروم شدند. مسئولان محلی طالبان این موضوع را تایید می‌کنند. بیشتر در این گزارش.
نزدیک یک ماه از شروع سال تعلیمی جدید می‌گذرد. طالبان نگذاشتند که دختران به مکتب‌های متوسطه و عالی بروند. اما در ولایت کوهستانی پنجشیر هزاران شاگرد پسر هم از رفتن به مکتب محروم شدند. پایگاه‌های نظامی در مکاتب دخترانه و پسرانه ایجاد شده است که مانع آموزش آنان در محلات این ولایتند. مدیر آقای 17 ساله از ولسوالی آناب است. او در مکتب عالی دربند صنف 11 بود که طالبان در ماه اسد پارسال کابل را دوباره تصرف کردند. مدیر آقا بیاد دارد که طالبان چند هفته بعد به سمت پنجشیر لشکر کشیدند و بعد از حدود 10 روز جنگ با نیروهای جبهه مقاومت ملی بخشای بزرگی از آن ولایت را تصرف کردند. از آن زمان طالبان بیشتر در مکانهای دولتی و عوام المنفعه پایگاه‌های نظامی ایجاد کردند، از جمله در مکتب عالی دربند. مدیر آقا تایید میکند.
حال مکتب ها که شروع شد ما چند بار خط گرفتیم رفتیم طرف مکتب. اینجا که میریم دادان پوسته شما کجا میرید چی میکنید بسیار فیر میکنن و داخل قریه دیگه یا بر معلمین بسیار مزاحم ایجاد کنن دیگه تا آن امکانات نداریم که ما هر روز بریم خط بگیریم و بریم مکتب درس بخونیم.
این وضع بر زندگی مدیر آقا تاثیر ناگوار گذاشته است.
میرکمی هر روز خانم ایشان بیان برو سالی مگه شما بریم مکه ما میریم ما خط نگیریم یا میشه خط نداشته باشه نگیریم نمانند ما این مشکلات ها بخی زیاد تا خارج آمده رفتیم باشد کنم گزینه پیدا شد ما ادامه تحصیل بکنیم.
مکتب عالی سنگی در روستای فراج ولسوالی عنابه نیز از مکاتبی است که در آن قرارگاه نظامی طالبان موقعیت دارد. عبدالله 45 ساله در این مکتب معلم است. او از مشکلات موجود برای رادیو آزادی چنین گفت.
به خاطر تمام ندارند افتامت یک اون روزی که برای دیگه کسی نمیره معلومی نمارده نباشن بودی سربه از سرمانم سربه باشن و سالا نباشن به مکتب هفته یک روز که ما پیل بندازیم به متسکل ما بریم دیگه کسی تمام نداره که برای تا که مجاهدین از خانه مردم پانشن مزایمت بند بند کنه مردم برای مجاهدین رو به دست رو ایکی بکنه پلیم.
یکی از باشندگان ولسوالی عنابه که به علت حراس از افشا شدن هویتش و به خطر افتادن جانش از گرفتن نامش خودداری کرد برای آزادی بیشتر گفت.
چند مکتب که در ولسوالی عنابه اینجا پایگاه نظامی طالبان شده که مکتب دربند هم هست، مکتب سنگین است، مکتب زمانکور است، مکتب کورابه هست، مکاتبی که در اطراف ما موجود است طالبان اونجا پایگاه نظامی گرفتن و شاگردها به طرف درس تعلیم نمیرن.
حضور نظامی طالبان در مکاتب پنجشیر تنها به ولسوالی عنابه محدود نمی شود. به اساس معلومات شماری از باشندگان محلی در مناطق مختلف این ولایت طالبان از مکاتب به حیث پایگاه های نظامی استفاده می کنند. در مورد تعداد مکاتبی که در آن پایگاه نظامی ساخته شده منابع مسئول معلومات دقیق نمی دهند. اما مولوی داد محمد قمندان امنی طالبان در ولایت پنجشیر حضور نیروهای نظامی را در شماری از مکاتب ها در این ولایت تایید می کنند.
نظامی ها در مکاتب بودن، قبلا فعلا مکاتب را رها کردین و فقط صرف در چند مکتب محدودی است که در قسمت ما گفت زدیم که این را یک جای دیگر انتقال بدیم که مکاتب شروع شوند.
ابوبکر صدیق سخنگوی والی طالبان در پنجشیر هم برای رادیو آزادی این خبر را تایید می کند.
نزدیک به 8 مکتب فعلا نظامی ها در اونجا هستن. با آغاز دروس ما تلاش جدی و مقام ولایت در هماهنگی با نهادهای وزارت دفاع و وزارت داخله می است که اینا را از مکاتب بیرون بکنن که به زودی ما اینا را از مکاتب از نهادهای تحصیلی بیرون بکنن. مکاتب برای دانش آموزا به صورت کاملا باز و فضای پاک باشه.
از دید برخی از فعالان جامعه مدنی، پنجشیر در حال حاضر چهره نظامی به خود گرفته است. توبا لطفی 28 ساله یکی از این فعالان جامعه مدنی پنجشیر است.
فعلا وضعیتی که در پنجشیر جریان داره وضعیت خیلی وحشتناکی است که بیشترین متضرری که ولایت بود ولایت پنجشیر که مردم عام صدمه دیده و مردم عام روحن و جسمن صدمه دیدن از تاثیرات جنگ. اطفالی که از مکتب باز میمانن و همین وقتی که اینو از دست میدن واقعا جای نگرانی است.
خانم توبا در این حال به این باور است که راه حل برای رسیدگی به این مشکل این خواهد بود که مردم دادخواهی کنند تا سایه حالت نظامی از مکاتب پنجشیر دور ساخته شود. او در این حال میگوید از کشورهای کمک کننده به افغانستان نیز میخواهند که در این مورد با طالبان صحبت کنند تا به خواست مردم در این خصوص احترام بگذارند.
و تشکر از پیام هایتان. پیام ها و نظریات شما
ریاست پاسپورت هیچ توجه نداری. همین مردم بیچاره استاد میشلن این دمی رمضان حال بدر در کسی کابل میده و کسی در پروان میده کسی در یک جای همین دمی سیستم ریاست پاسپورت را جور بکنه که مردم مشکلش هست شد مریض داره مریض ها را برده نمیتانه یک نفر مریض داره مریضش میموره و در پاسپورت گرفته نمیتانه در دلش یک داغ میمونه والا و میرخ میپردم در یک شفاخانه همین یک توجه تانه میخواهم میره.
اینجا به علایت کندار نظامی های طالب ها بعد از ساعت ده بگیش ها کسی را بیرون نمیمانه اطلاع بسته است مردم در تکلیف است بعد از ده بگیش ها هر کسی را بیرون باشه مجازات میشه به خانه برده میشه و باز رسیده میشه نصفاً در این مشکل کنی رسیدگی کنی مردم بسیار در تکلیف.
شما هم میتونید به ما پیام بفرستید. شماره پیامگیر ما 00420221124138 و شماره واتساپ ما 00420221124601.
دوستان عزیز، در نیمه دوم برنامه بحث میز گرد رادیو آزادی بار دیگر نشر میشه. این بحث دیروز به صورت مستقیم اجرا شد که در آن موضوع حملات اخیر نیروهای هوایی پاکستان در ولایت های خوست و کنر مورد بررسی قرار گرفت. ساعت استودیو 1:30 بعد از ظهر نشان می دهد. توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت. وزارت داخله حکومت طالبان میگوید که در اثر انفجارهای امروز در لیسه عبدالرحیم شهید در غرب کابل به مردم تلفات وارد شده است. عبدالنافع تکور، سخنگوی این وزارت، در پیام خود به رادیو آزادی نوشت که طبق آمار ابتدایی 6 تن کشته و 11 تن دیگر زخمی شدند. در نتیجه انفجار در اروزگان یک طفل کشته و 4 تن دیگر زخمی شدند. خبرگزاری باختر مربوط به طالبان امروز خبر داد که این حادثه در منطقه دی یک در نتیجه انفجار مواد صورت گرفته که از جنگ‌های قبلی در این منطقه به جا مانده بود. یک محکمه در پاکستان 6 مرد را به جرم کشتن دست جمعی مدیر یک مکتب مدیر یک کارخانه سریلانکا به اتهام کفر به اعدام محکوم نمود. قاضی در یک محکمه شهر گجرانوالا این حکم را بعد از جریان محاکمه در عقب درهای بسته صادر کرد. و رئیس جمهور اوکراین میگوید که در منطقه دونباس در شرق این کشور عملیات بزرگ روسیه که از مدت‌ها برای آن آمادگی گرفته شده آغاز شده است. و دوستان عزیز، به این ترتیب میرسیم به قسمت اخیر برنامه و بحث میزگرد رادیو آزادی.
25 دقیقه
توقع ما و مردم
هم. نیروهای امنیتی افغان ضرورت
زمانی که او حادثه رو اختار مخیم.
بحث این هفته
باز هم سلام و روزتان بخیر بانهد از شنونده های کمین. اکنون با رادیو آزادی پیوستن فرشتن نگاه هست. ما بحث 25 دقیقه امروز رادیو آزادی را میزبونی میکنم تا روشان در بخش تخنیک با ما همکاری میکنه. در بحث امروز در مورد حوادث اخیر بین افغانستان و پاکستان میپردازیم. مقام های افغان ادعا کردند که پاکستان بامداد روز شنبه مناطق از ولایت های خوست و کنر بمباردمان کردند که در آن به غیر نظامیان تلفات وارد شده، از جمله زنان و کودکان. مقام های طالبان امروز تایید کردند که 47 تن در این بمباردمان کشته شدند. این بمباردمان واکنش های زیاده را به همراه داشته. سازمان ملل متحد هم آن را محکوم کرده. حکومت طالبان، اگر مشخصاً بگویم وزارت دفاع طالبان، روز گذشته در پیامی عملات غیر انسانی و ظالمانه خواند، هشدار داد که هیچ کشور نباید آنها را مجبور به عمل بلمثل سازد. پاکستان در 20 سال گذشته به حمایت از طالبان متهم بوده و یگانه کشور هم است که پس از اینکه طالبان در افغانستان دوباره به قدرت رسیدن، بر اساس گزارش‌ها عمران خان صدر اعظم پیشینی کشور تلاش‌های فراوان را انجام داد تا حکومت طالبان از سوی جامعه جهانی به رسمیت شناخته شود. اما پاکستان به تازگی شاهد بحران سیاسی شد و رهبری در آنجا تغییر کرد. پس از تغییر رهبری پاکستان در خاک افغانستان بمباردمان شد. سوال‌های مهم دیجا مطرح میشه. آیا پاکستان دیگه عامی نزدیک طالبان است؟ آیا طالبا بر تحریک طالبای پاکستان نفوذ داره یا خیر؟ پاکستان خواستار اقدامات سختگیرانه حکومت طالبان علیه تحریک طالبای پاکستان شده. چرا طالبا به این خواست پاسخ مثبت نداده؟ همین سوالا را با میمانای امروز برنامه خود شریک میسازم. یوسف امین زازه، کارشناس مسائل نظامی، و عبدالغفار کامیاب، کارشناس مسائل امور سیاسی را در این بحث با خود دارم. تشکر که شما دعوت رادیو آزادی را پذیرفتین و در بحث 25 دقیقه همراه ماستین. نخست از همه یوسف امین زازه صاحب، سلام به شما. از شما میخواییم بپرسم عملیات پاکستان در داخل قلمرو افغانستان خودش به چی معنی و چی پیام را میرسانه به نظر شما؟
تشکر، سلامت باشین. ببینید، بسیار دردآور است در یک کشور یا یک نظام اسلامی حملات هوایی بالای یک کشور اسلامی و کشتن افراد ملکی، هم از اطفال و زنان مسلمان، در ماه مبارک رمضان یک فاجعه و یک ظلم وحشیانه محسوب میشه. بغیر از اینکه ای یک تعرض و به حاک ماست، با حاکمیت ملی ماست، به نوانین ملی ماست، در پالوی از این یک جنایت بشری است و امی حدود از تمام قواعد بین المللی و بشری محسوب میشه.
تشکر زازای صاحب، لطفاً همراه ما بمانین، بس با شما به پیش خواهم برد. عبدالغفار کامیاب صاحب با خود دارم، کارشناس امور سیاسی هستن. کامیاب صاحب سلام به شما، همچنان تشکر که دعوت ما رو پذیرفتین. پاکستان در اعلامیه وزارت خارجه خود که دیروز نشر شد به این حملات اصلا اشاره نکرده، اما از حکومت طالبا خواستار اقدامات سختگیرانه علیه تحریک طالبای پاکستان شده و گفته که ما بار بار از حکومت افغانستان خواستیم که علیه تی تی پی یا تحریک طالبا که بالای خاک پاکستان عملات انجام میتن اینا اقدامات کنن، اما ما پاسخ نگرفتیم. به نظر شما آیا این طالبا بر تی تی پی کنترل دارن یا نه؟
سلام خدمت شما و خدمت شنوندگان عزیز ایتان، امیدوارم صحت سلامت باشین. ببینین، امارت خامنه‌ای پاکستان بار بار اعلان کردن و از تریبیون رسمی امارت و از منافذ بین المللی و از مجاری مطرح دنیا گفتن که پالیسی امارت خامنه‌ای افغانستان و روابطش با کشورهای همسایه منوط به حسن نیت است، هیچ گونه تداخلی در امورات سیاسی و سایر موارد نداشته و نمی داشته باشه و هذا القیاس امارات توقع داره که کشورهای همسایه هم در امورات افغانستان من حیثی یک همسایه موقف خود درک بکنن و از تداخل و غرضهای روابط که حسن نیت را به چالش می کشه دست بردار باشن. ادعای پاکستان کمافی سابق همیشه میانتهی و آفاقی بوده و هیچ گونه محل استناد در امارات اسلامی یا در موازی سیاسی امارات نداشته. یعنی واضح تر اگر صحبت شده، امارات اسلامی افغانستان هیچ گونه رابطه با جنبش متحرک طالبای پاکستانی نداشته و نمی داشته باشه. بنابراین
اما این گفته می شود که در 20 سال گذشته زمانی که طالبا علیه حکومت جمهوری در افغانستان می جنگیدن یا علیه نیروهای خارجی یا آمریکایی در افغانستان می جنگیدن، تی تی پی یا تحریک طالبای پاکستان حمایت میکردن، در برخی موارد همکاری هم میکردن با طالبا. شما فکر نمیکنین که اکنون امی که نمیتونن اقدامات سختگیرانه ای را انجام بتن به خاطر امو همکاریایی هست که در 20 سال گذشته تی تی پی با طالبا داشته؟
ما از یک چیزی نمیتونیم چشم بسته بکنیم. میزبانی ملت پاکستان از مردم افغانستان و از مجاهدین امارات اسلامی افغانستان در لحظات و اوقات سخت جهاد و مبارزه بر علیه اشغالگرا و استعمارگرا بر افغانستان این مسلما یک حقیقت بود، ولی هیچ گونه به معنی از این نیست که امارات به دامن پاکستان رسیده باشه یا پاکستان به نحوی امارات حمایت کرده باشه و یا طالبان پاکستان به نحوی از آنها شامل اقتدار امارات اسلامی افغانستان بوده باشند.
از زازای صاحب مشنام، شما سخنان کامیاب صاحب شنیدین، شما چی فکر میکنین در 20 سال گذشته که رهبری طالبان در پاکستان وجود داشتن، آیا پاکستان نمیتونه امی بزرگ طالبان باشه و اکنون خواست را که از طالبان داره در رابطه به تی تی پی یا تحریک طالبای پاکستان، این خواست بر اساس امو نفوذ یا همکاری های سابق اسلام آباد از رهبری طالبان است؟
ببینید، ما مشکل بزرگی را که داریم این سبب شده که بسیاری مسائل مجهول بانه و هیچ جنای درگیر مثلا نه امریکا، نه مثلا پاکستان، نه حکومت های افغانستان، نه جهانیان این موضوع تمویل تجهیز تروریسم و ترهگر تا بال مطرح نساخته. ما هیچ نوع اطمینانی نداریم از هیچ کشوری که باز هم به یک گروهی به نام های مختلف از او استفاده نشد و علیه خاک ما یا جای دیگی به خاطر اهداف استخباراتی منطقه و جهان از پیشون استفاده نشد و کشورها را تهدید نکنه، مردم نکشه. این بحث اصلا هیچ نشده. اگرچه در پروسه دوها مسائل بین امارات اسلامی و امریکا بودن، لیکن بحثی که بسیار مهم است، جنگ ابعاد بسیار بزرگ جنگ مربوط به کشورهای منطقه و جهان است، نه مربوط به افغانستان. چرا؟
اما اکنون تنش افغانستان و پاکستان است. رهبری سیاسی در پاکستان اخیراً تغییر کرد. عمران خان که آمی نزدیک طالبان خوانده می شد، دیگر صدر اعظم نیست. به نظر شما سیاست پاکستان در قبال حکومت طالبان تغییر کرده؟ چرا که شهباز شریف صدر اعظم جدید پاکستان ای بیشتر آمی غرب است، غرب که تا هنوز طالبان را به رسمیت نشناخته هیچ کشور، و همچنان غرب که بارها طالبان را به خاطر رعایت نکردن حقوق بشری در افغانستان به ویژه حقوق زنان و دختران ای را مورد انتقاد قرار میده. فکر میکنین که پاکستان و مال رهبری نوش به نحو اطور نمیخواید که آمی طالبان دیگر خوانده شوه؟
نخیر، چنین نیست. پاکستان از روز ایجاد خود امر مردم افغانستان دشمنی را شروع کردن. شما از دوره امان الله خان گرفته تا امروز هر حکومت، هر نظام، هر کسی که بر رهبری حکومت افغانستان اینجا تعیین شده یا آمده، پاکستان مخالفت خود نشان داده. در عمل پاکستان اعمال را در انجام داده که باعث بی‌ثباتی و بی‌نظمی و حتی تباهی کشور و مرگ و میر کشور ما میشه. این چیزا نیست، این در سیاست پاکستان است و در عقب این سیاست کشورهای غربی استاده است. من اینطور فکر میکنم چنین اعمالی را که انجام داده این هم به اشاره مبادرهایشان شاید بوده باشه. یعنی میخواهیم که باز هم ما پیشتر حرف کردم که امی تمیل کننده از این جنگ ما نیستیم. ما نه اطور امکانات داریم نه اطور منابعی داریم که ما جنگ تمیل کنیم و تروستا و ترهگر در خاک خود پنهان کنیم، او را دست بتیم و آموزش بتیم و علیه یک کشور دیگه استعمال کنیم.
تشکر بسیار زیاد.
پاکستان امروز میبینه، چیزی که امروز پاکستان میبینه کشت که خودشان کده خودشان دروغ میکنن. فقط این مناسبات پاکستان امرای توریزم و ترهگر ترهگیری در 40-45 سال معلوم است و ویداست.
سلامت باشین زازای صاحب، لطفا همراه من بمانین. بس 25 دقیقه رادیو آزادی سو من فرشته نگاه میزبان شما. همراه من همچنان عبدالغفار کامیاب صاحب هستن، کارشناس مسائل سیاسی هستن. کامیاب صاحب، من میخواستم ایره بپرسم که اکنون که میبینین که طالب حکومت پاکستان یا اگر دقیق بگویم وزارت خارجه پاکستان دیروز یک اعلامیه نشر کرد، اشاره نکرد به این عملات که در بخش های از خوست و کنر انجام شده، بلکه باز هم تاکید کرد که خاک افغانستان علیه پاکستان استفاده شده، تی تی پی دوجه است و باید طالبا اقدامات سخت گیرانه کنن. اگر طالبا جواب مشخص ندادن بلکه گفتن که حوصله ما را آزمایش نکنین، امتحان نکنین، در صورت که خواست پاکستان پذیرفته نمیشه، روابط آینده طالبا را با حکومت پاکستان یا روابط اسلام آباد با حکومت طالبا در افغانستان شما چگونه میبینین؟
دقیقا شما چیزی را که عرض کردین حقیقت جز همی چیز دیگر نیست که آدم، یعنی با لفظ عام گل خوش با دیوال نمیچسته. دولت افغانستان من حیث یک نظام مقتدر بر خاک و بر قلمرو خود اقتدار داره و حاکمیت داره و صلاحیت داره و حقوقا حق دولت افغانستان است. ادعای کاذبانی پاکستان همیشه موجود بوده که خاک پاکستان از افغانستان تهدید شده، ولی یعنی ادعای خود مستند ساخته نمیتونن. این مردم افغانستان است که در طول تاریخ از پاکستان متضرر شدن و در مقاطع مختلف افغانستان مظلومیت خود را بیان کرده و مظلوم واقع شده. مدامی رنگلی و استشهای رنگلی هم شاهد ادعای مظلومیت مردم افغانستان در گذشته بوده. موضوعگیری اخیر امارت اسلامی افغانستان دال بر رعایت مفردات و اصول و فرایع قرارداد دوحه بوده و تا ای که دنیا هم بفهمه که دولت افغانستان هیچ نوع رابطه با خشونت، هیچ نوع رابطه با فرهنگ جنگ و ستیز نداشته
و خواستار حل مسائل از مجاری دیپلماتیک و قانونی و شرعی واقعی است.
کامیاب صاحب، اگر بیشتر بپردازیم به تحلیل این موضوع، شما گفتین توافق نامه دوحه. در توافق نامه دوحه بین امریکا و طالبان، طالبایی را هم تعهد کرده بودند که به هیچ گروه هراس افغان اجازه نخواهند داد که از خاک افغانستان علیه دیگر کشورها استفاده کنه. اکنون پاکستان میگه که تحریک طالبای پاکستان در افغانستان است. داعش هم عملات انجام میته و گهگاهی از نقاط مختلف افغانستان سر بلند میکنه. القاعده را هم پنتاگون اخیرا در گزارش گفته که طالبا با شبکه القاعده رابط خودانه قطع نکردن. پس تعهدی که در توافقنامه دوحه صورت گرفته بود، آیا طالبا ای تعهد دیگه اینا عملی نکردن یا نمیتونن توانمندی زمیره ندارن؟ اگه تحلیل کنین لطفا.
نخیر، چنین چیزی نیست خانم نگار، چنین چیزی نیست که شما گفتین. داعش اگر در افغانستان سر بلند میکرد یا بود، داعش ثمره پشت پاکستان و حکومت قبلی، دولت قبلی افغانستان بود که به حمایت 4-5 نفر از سران بلند بی حکومت اشرف غنی این پروژه پدیدار شد و در افغانستان مرحله یک پروژه خوناشام سربلند کرد. الحمدلله شما بگیم که امارات اسلامی افغانستان با کمترین فرصت بی خوریشی داعش در افغانستان خوش کرد و چنین چیزی وجود نداره. مسئله تی تی پی پاکستان قبلا عرض شد که هیچ نوع اسناد و مدارکی که نشان بده امارات اسلامی افغانستان با اونا روابط داره کس در اختیار خود نداره. هر ادعایی که با اسناد و شواهد مثبته، یعنی که نشان به استنباط بکنه که چنین چیزی وجود دارد، در نظر پاکستان هم نیست. اینا بهانه هایی است که دولت آمریکا نیابتاً در طریق پاکستان مطرح میکنه و اساساً در عقب این گونه افواهات و این گونه اظهارات مسائل دیگه وجود داره که در یک بحث جداگانه باید به او پرداخته شود. واقعیت امری است که پاکستان با عنوان یک قدرت کرایی، با عنوان یک دولتی که اهداف بیرونی و اجانب و دیگر دولت‌های ابرقدرت جهان را در منطقه تطبیق می‌کند، در من عرض اندام کرده. اساساً این مسئله سبب میشه که واضحاً باید آدم این رقم بگوید که دنیا در قبال افغانستان صادق نیست و نمیخواین که افغانستان در امن.
پس فکر میکنین که پاکستان اکنون اما پیروی از غرب میکنه و به خاطر که غرب خوشنود بسازه؟
کاملا.
پس این به این معنا شد که رهبری جدید، پس این فکر نمیکنین که رهبری جدید بفرمایین رهبری جدید پاکستان فعلا عامی طالبان دیگه نیست؟
نه خیر، قبلا هم نبود، پیشتر بتانم.
اما قبلا عمران خان بار لابیگری میکرد خود کابینش و اگه بگویم که
عمران خان، بله
اگه بگویم که قریشی خودش
عمران خان هیچ زمانی به فرمایش امارت نبوده و امارات از پیشان تقاضا نکرده بوده منافع مردم افغانستان در منافع دولت.
یکی از مقامات بلندپایه استخبارات، رئیس خود استخبارات یا مقامات نظامی پاکستان از کسایی بودند که پس از به قدرت رسیدن طالبا به افغانستان سفر کردند. این خودش به این معنا نبود که حکومت پاکستان
سفرها وجود داشته مقامات هر کشور به افغانستان آمدن. ای به هیچ وقت به این معنا نیست که مقام یک کشور، خصوصا استخباراتی یا دیپلماسی یک کشور در قلمرو دیگر داخل شود و باز اونجا مسئله غلامی و مسئله نوکری و بازاری مطرح شود. نخیر، اقتدار امارات اسلامی افغانستان مشخص است و بوده و ادعایی را که غرب به خاطر به دست آوردن منافع خود در منطقه داشتن، یک نام کاذب عاری از مفهوم صادقانه را جور کردن و آوردن و در پیشانی امارت نصب کردن.
تشکر.
الحمدلله روز به روز آشکار شده.
سلامت باشین کامیاب صاحب.
و ادامه سیاست‌های خصمانه غرب مقابل افغانستان.
سلامت باشین کامیاب صاحب، لطفاً همراه ما بمانین. یوسف امین زازای صاحب، کارشناس مسائل نظامی را با خود دارم. مقامات طالبان گفتن که آماده باش هستن در سرحدات و اینا منتظر امر شلیک هستن. پاکستان در او طرف یک قدرت نظامی است، یک قدرت هسته‌ای است، سلاح هسته‌ای داره. آیا طالبان توانمندی از این را دارن که با پاکستان دشمنی کنن به نظر شما؟
ببین، مردم افغانستان خارق همیشه از کشور خود دفاع کردن. این مربوط نمیگیره به تحریک طالبان. تمام مردم افغانستان متحد هستن و درباره ای که کسی که متجاوز است مردم دفاع کردن و پاکستان و پنجاب هم باید دست بگیرن. بیاین این مسئله را از یک مسئله از یک زاویه دیگه بحث کنیم. ببینید، کشور پاکستان اسلامی، طالبان پاکستانی اسلامی، امارت اسلامی هم اسلام، که افغانستان هم مسلمان، داعش هم دعوای اسلام میکنه، القاعده هم دعوای اسلام میکنه. پس جنگ بین مسلمین، بین کشورهای اسلام، این می بر ما بسیار خطرناک است. این بسیار بر ما سوال برانگیز است. آیا ما تمام ما همه که احمق شدیم که برادرها بین خود مسلمان و
اگر...
بین خود می جنگیم؟
اگر از این سوال گذشته به ای با پردازیم زازای صاحب، که اکنون پاکستان بمباردمان کرد، نقاط از مختلف خوست و کنر آماج قرار داد، طالبا در ایسو میگن که حوصله ما را امتحان نکنین، راه حل چی است؟ طالبا چی باید بکنن؟ دیپلماسی چی را باید اختیار کنن؟ راه حل از این را بر من لطفا بگوین.
یکی خو بیاییم که همین حمله که برای حریم ما شده نقض تمام قوانین بشری هستن، قوانین بین الدول هستن، کشتاری که مردم بیگناه را کشتن این مسئله دیگه است، جنایتی که اینا انجام دادن، این را باید مطرح شده در جامعه بین المللی، در سپیج جامعه بین المللی و نهادهایی که از حقوق بشر سخن میزنن، فریاد میزنن، بیاین این مسئله را بررسی کنن، این مسئله را بررسی کنن و بالاخره یک نتیجه را برای مردم افغانستان بده. ما خواهان غرامت از پاکستان هستیم که اینجا افغان ما را و احمدانای ما را کشتن، زخمی ساختن، خانه هایشان را ویران ساختن. در پهلوی ازی پاکستان دشمن مردم افغانستان است.
چی تضمین وجود داره که این عملات تکرار نخواهد شد؟ آیا پاکستان اگر بار بار این دعوا را کنه، اداره کنه که این تی تی پی در داخل قلمرو افغانستان است، علیه پاکستان اقدام میکنه، آیا تضمین وجود داره که باز دیگه این عملات انجام نخواهد داد؟
این یک بر یک بحث منطقی و جهانی ضرورت داره. این مسئله را باید در ستیجای بین المللی، ما هم میخواهیم که کشور ما همین رقم حملات و مداخله و همین مردم ها و دل و تپل را همین گروه ها را اینجا سلانت تشویقشان نسازه، علیه کشور ما، علیه نظام ما، اونا از ها استفاده نشه. و این شده در 45 سال شده. جانیان متاسفانه چشم پوشی میکنن، نهادهای بین المللی چشم پوشی میکنن، چرا که عقب همی تمام گروه های توریستی همون کشورهای غربی هستن و کشورهای همسایه هستن. این بر یک بحث بزرگ بین کشور پاکستان، همسایه ما، کشورهای منطقه و جهان ضرورت داره.
سلامت باشین،
مردم افغانستان حاضر هستن به این بحث.
سلامت باشین زازای صاحب. امی سوال ما میخوایم که از عبدالغفار کامیاب صاحب، کارشناس مسائل سیاسی هم بپرسم. کامیاب صاحب، اکنون این عملات صورت گرفت، غیر نظامیان جان باختن، طالبا هم اظهارات کردن و حکومت پاکستان یا وزارت خارجه پاکستان هم خواستای خود در قالب یک اعلامیه مطرح کرد. چی باید شوه؟ اکنون راه حل چی است که از تکرار همچو عملات جلوگیری شوه؟
واضح هست خانم نگاه، شما متوجه شدیم که موقف رسمی امارات اسلامی افغانستان مبین، هم پرداختن به مسائل بروز شده از طریق گفتگو و رای مسالمت آمیز بوده و هم اشدار رخاوی مطالب خود داشت. گوشش همین خواهد بود که نخست پاکستان باید من از یک همسایه موقف خود درک بکنه و از تداخل در امارات افغانستان و تجاوز بالای حریم افغانستان و بالای جان مردم افغانستان دستبردار شود. در غیر از او، زمانی که مردم افغانستان و امارات اسلامی افغانستان در مقابل 47 کشور دنیا و نیروی زبردست و با قدرت ایالات متحده آمریکا مبارزه کردن، اونا را از پادر آوردن و شکست تاریخی را مواجه شدن.
اما اگر واقعی بینانه صحبت کنیم کامیاب صاحب، اگر واقعی بینانه صحبت کنیم، افغانستان هیچ کشور تا هنوز از زمانی که طالبان آمده به رسمیت نمیشناسند، طالبان در سازمان ملل متحد نمایندگی ندارن، پس این عرض خود طالبان در کجا ببره؟ اگر واقعی بینانه صحبت کنیم لطفا.
ببینید دولت های هنوز هم وجود دارن و دولت های در گذشته وجود داشتن که 20 سال 25 سال چین بعد از سال 1992 مدت 21 سال توسط جامعه جهانی به رسمیت شناخته نشد، ولی ما هم نمیتونیم به خاطر از اینکه ما را دنیا به رسمیت نشناسه ما قربانی اهداف دیگران شویم، خاک ما مورد تجاوز قرار بگیره، مردم ما کشته شود، دین ما بدنام شود، آیین ما زیر پا شود، منابع ما غارت شود، استقلال ما نقص شد. ما خود نمیتونیم که در مقابل امی ارزش های کلان دینی و اسلامی خود خاموش بشینیم. ضرورت بس رسمیت شناختن یک مسئله حقوقی است. کاملا دولت ها باید در مجاری وسیش های دنگلی مطابق اسناد و اسناد مدون حقوقی در قسمت شناختن رسمیت دولت ها کار میکنن. اونا مجاری دیپلماسی است مسئول کار خود هستن. اما آنچه بر ما مهم است من حیث ملت افغانستان، من حیث دولت افغانستان، ما نمیتونیم خاموش بنشینیم و تحرکات همسایه ها را قبول بکنیم تا باش دنیا راضی شود. ما رضایت دنیا را در تباهی
تشکر.
خود میبینیم. ما
سلامت باشین.
دنیا را در ضربربادی افغانستان میبینیم که چنین چیز قابل استناد نیست و اوصله افغان ها آرام آرام داره به پایان میرسد.
تشکر از شما. بحث 25 دقیقه امروز رادیو آزادی بود که شنیدین. میمانای امروز ما یوسف امین زازای کارشناس مسائل نظامی و عبدالغفار کامیاب کارشناس مسائل سیاسی بود که صحبت کردن. تشکر از امرایتان. برنامه ما برنامه های رادیو آزادی تا هفته شام ادامه دارن.
Thank you.